ده بامداد ایران، اخبار را از رادیو فردا می شنوید. در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در رتبه 173 ارزیابی شد. اپوزیسیون بحرین به مناسبت سومین سالگرد قیام خونین بحرین فراخوان تظاهرات داد. مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در جلسه یک کمیته سنا تهدید ضمنی تحریم شدیدتر ایران را بیش از کافی دانست. درود شنوندگان ارجمند. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس گزارش سالانه خود شاخص آزادی مطبوعات جهان را منتشر کرده است. در این گزارش وضعیت آزادی اطلاعات در جمهوری‌های شوروی سابق سال به سال تیره‌تر توصیف شده است. درباره کشورهای دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز ادامه خشونت و تنش مذهبی در عراق را ضربه‌ای بر ایمنی روزنامه‌نگاران و استقلال رسانه‌ها دانسته است. در مورد ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز پوشش خبری جنگ داخلی سوریه را زیر نظر نزدیک حکومت خوانده است. این گزارش افزوده است حکومت در ایران هر انتقادی از سیاست خارجیش را سرکوب می کند. در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین آمده است در پایان سال 2013 50 روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی در ایران در بازداشت بودند. گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی مطبوعات در ایران را در میان 180 کشوری که مورد بررسی قرار داده در رتبه 173 ارزیابی کرده است. اپوزیسیون بحرین در آستانه سومین سال روز قیامی که به شدت سرکوب شد فراخوان تظاهرات داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الوفاق تشکل عمده مخالفان خواهان اعتصاب در روز پنجشنبه و گردهمایی در روز شنبه برای گرامی داشت خیزش 14 فوریه 25 بهمن شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است بحرین با اعتراضات مداوم در حومه منامه که به درگیری با پلیس می انجامد، حبس شماری از شیعیان به اتهام تروریسم، بن‌بست مذاکرات برای مصالحه و بی‌اعتمادی شدید فرقه‌ای دچار شکاف عمیقی است. خیزش 3 پیش بحرین که اکثریت جمعیتش را شیعیان تشکیل می‌دهند، با حمایت نیروهای سعودی به شدت سرکوب شد. مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا می‌گوید در حال حاضر تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی کافی است و نیازی به تحریم‌های بیشتر نیست. جیمز کلپر این مطلب را روز سه‌شنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا بیان کرد. در این نشست که ژنرال مایکل فلین، مدیر آژانس اطلاعات وزارت دفاع آمریکا نیز حضور داشت، گفته شد که القاعده و سایر سازمان‌های تروریستی در پی به دست آوردن سلاح‌های کشتار جمعی‌اند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن از نشست روز سه‌شنبه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گزارش می‌دهد.
سنای آمریکا نسبت به امنیت ملی ایالات متحده ابراز نگرانی می‌کند و سناتور کارل لوین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنا، می‌گوید که امنیت ملی آمریکا نسبت به 10 گذشته آسیب پذیرتر شده است و از خاورمیانه تا شمال آفریقا با تهدیدهای جدی روبروست. نشست جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در روز سه‌شنبه برای بررسی توانایی‌ها و آمادگی‌های دولت آقای اوباما در مقابله با این تهدیدها برپا شد و سناتور لوین در آغاز سخنان خود ضمن برشمردن خطرها علیه امنیت ملی آمریکا، بر خطرهای ناشی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم تأکید داشت. آقای لوین گفت که توافقنامه موقت اخیر با دولت ایران موجب توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم نشده و برعکس همین دیروز بود که مطلبی درباره پرتاب موفقیت‌آمیز 2 موشک از قول وزیر دفاع رژیم ایران انتشار یافت. و افزود مقام‌های دولت ایران این واقعیات را کتمان نکردند و برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نیز حکایت از آن دارد که حکومت ایران تا سال 2015 میلادی، کمتر از 1 دیگر، از توانایی پرتاب چنین موشک‌هایی برخوردار خواهد شد. نگرانی‌هایی از این قبیل در میان قانونگذاران آمریکا البته تازگی ندارد و تنها به مسئله هسته‌ای دولت ایران نیز محدود نمی‌شود. ولی این مسائل و به ویژه برنامه اتمی ایران از نکات برجسته تردیدها و انتقادهای آنان به شمار می‌آید.
We think at this point, given the impacts of the sanctions that have been imposed already, which have been quite substantial.
جیمز کلپر، مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا، در نشست روز سه‌شنبه کمیته نیروهای مسلح سنا در مورد ایران گفت که در شرایط فعلی و با توجه به تأثیر تحریم‌های سخت و شدیدی که اعمال شده، نیازی برای تحریم‌های بیشتر احساس نمی‌شود. و افزود بسیار مهم است به خاطر داشته باشیم که ایرانیان از چگونگی عملکرد دولت آمریکا آگاهند. بنابراین لزومی به تحریم‌های بیشتر در حال حاضر نیست. او در پاسخ به تردید سناتورها در مورد توانایی رئیس جمهوری اسلامی برای نهایی کردن توافق هسته‌ای به اعتماد علی خامنه‌ای به حسن روحانی اشاره کرد. او گفت که رهبر جمهوری اسلامی و روحانی سالها یکدیگر را می‌شناسند و پیشتر نیز با هم کار کردند. بنابراین ما بر این باوریم که رهبر نسبت به روحانی ایمان و اعتماد دارد. در نشست روز سه‌شنبه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، بدگمانی نسبت به صداقت رهبران حکومت ایران و نیت واقعی آنان در برنامه هسته‌ای تنها به یک یا چند سناتور محدود نبود. اکثریت اعضای این کمیته در پرسش‌های خود از دو مدیر ارشد آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا به فعالیت‌های اتمی دولت ایران و ابعاد آن تاکید داشتند. جیمز کلپر و ژنرال مایکل فلین پاسخ به برخی از پرسش‌ها را به جلسه خصوصی کمیته موکول کردند.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. عمده‌ترین جشنواره سینمایی در ایران شامگاه گذشته در برج میلاد به کار خود پایان داد و برترین‌های هر بخش معرفی شدند. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سه‌شنبه شب در سالن همایش‌های برج میلاد تهران شب دو فیلم چه و رستاخیز بود. چه ساخته ابراهیم حاتمی کیا 6 سیمرغ بلورین و رستاخیز ساخته احمد رضا درویش 5 سیمرغ بلورین را از جشنواره 32 کسب کردند. مراسم اختتامیه جشنواره 32 فجر شامگاه سه‌شنبه در برج میلاد تهران با حضور شماری از سینما پیشگان ایران برگزار شد. محمد نهاونیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماری دیگر از شخصیت‌های سیاسی نیز در این مراسم حضور داشتند. درست دقایقی پیش از آغاز مراسم برخی رسانه‌ها از جمله خبر آنلاین گزارش دادند که مسئولان جشنواره از رضا دورمیشیان کارگردان خبرسازترین فیلم امسال یعنی عصبانی نیستم خواستند که با نوشتن نامه‌ای از حضور در مسابقه اعلام انصراف کند. خبرگزاری فارس هم در خبری از اینکه قرار است در مراسم اختتامیه به این فیلم سیمرغ تعلق گیرد به شدت انتقاد کرده بود. پس از آن در طول مراسم اعلام شد که این فیلم به خواست سازندگانش از مسابقه کنار رفته است. خبری که البته به گفته دستندرکاران فیلم در شبکه‌های اجتماعی صحت نداشت. فیلم عصبانی نیستم که داستانش در دوران پس از انتخابات 88 می‌گذرد، پیش از این نیز به شدت از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس مورد انتقاد واقع شده بود و حامی فتنه لقب گرفته بود. به هر روی از مهمترین جوایزی که سه‌شنبه شب به سینماگران ایرانی اهدا شد، میتوان به این موارد اشاره کرد. سیمرغ بلورین بهترین فیلم به دو فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران، و فیلم رستاخیز. سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی احمد رضا درویش برای فیلم رستاخیز. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رضا عطاران برای فیلم طبقه حساس. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن مریلا زارعی برای فیلم شیار 143. جشنواره امسال از دو نظر ویژه بود. از یک سو به خاطر حضور تعداد چشمگیری از آثار فیلمسازان سرشناس ایرانی و از سوی دیگر به این دلیل که نخستین محک جدی مدیران فرهنگی دولت حسن روحانی به شمار می رفت. همانطور که مراسم افتتاحیه جشنواره امسال حاشیه‌ای پررنگ داشت و سخنان سعید راد در تجلیل از محمد علی فردین و بهروز وثوقی خبرساز شد، مراسم اختتامیه هم با حاشیه‌هایی همراه بود. حاشیه ها از پیش از مراسم اختتامیه آغاز شد. حسین پاکدل در مصاحبه‌ای با ایسنا خبر داد که چون نمایش چهرهش در تلویزیون ممنوع است، از مجریگری مراسم اختتامیه کنار گذاشته شده است. در طول مراسم نیز تلویزیون دولتی ایران بارها پخش زنده مراسم را قطع می کرد و به استودیو باز می گشت. از جمله هنگامی که برخی برندگان جوایز پشت میکروفون قرار می گرفتند یا هنگامی که محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل خانه سینما برای اعلام نتایج جایزه بخش مردمی به روی صحنه آمد. جایزه سیمرغ ویژه مردمی به طور مشترک به دو فیلم خط ویژه و شیار 143 رسید. امسال چند فیلم به دلیل موضوعاتی که انتخاب کرده بودند به جشنواره راه نیافت. از جمله فیلم‌هایی که به حوادث بعد از انتخابات 88 پرداخته بودند. شاخص‌ترین این فیلم‌ها عبارت بودند از آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیر یوسفی و بلوک 2 خروجی 9 ساخته علیرضا امینی. از آن سو فیلم مسعود دهنمکی با نام معراجی‌ها فقط یک روز مانده به شروع جشنواره در فهرست فیلم‌های این دوره اعلام شد.
حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌داد. فریدون فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که به آمریکا سفر کرده است به شرکت‌های فرانسوی هشدار داده در شرایط کنونی به فکر بستن قرارداد با ایران نباشند. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد آیا موضع‌گیری اولاند در مورد روابط اقتصادی با ایران به دلیل فشارهایی است که واشنگتن بر پاریس وارد کرده است؟
باراک اوباما در دیدار فرانسوا اولاند از آمریکا برای او سنگ تمام گذاشته تا نشون بده پاریس و واشنگتن به متحدهای جدایی ناپذیر بدل شدند، از جمله در زمینه پرونده هسته‌ای ایران که این هفته تقریبا در تمام ابتکارهای مشترک رهبران دو کشور به اون اشاره شده، مثلا در مقاله مشترکی که اونها روز دوشنبه همزمان در واشنگتن پست آمریکایی و لوموند فرانسوی منتشر کردند. به نظر میرسه که آمریکایی‌ها از دیدار هیئت بزرگ اقتصادی فرانسه مرکب از نمایندگان 116 شرکت این کشور از ایران دلخور هستند و این دلخوری رو با آقای اولاند هم مطرح کردند، ولی رئیس جمهوری فرانسه پاسخ داده که این هیئت به ابتکار سازمان کارفرمایی فرانسه موسوم به مدف به ایران سفر کرده که از دولت دستور نمیگیره. با این حال فرانسوا اولاند به میزبانان آمریکاییش اطمینان داده که دیدار این هیئت اقتصادی از ایران فقط به منظور برقراری تماس انجام گرفته و در نتیجه نمیتونه امضای قراردادهای بازرگانی رو در پی داشته باشه.
اما آقای خاوند، محافل اقتصادی فرانسه و به خصوص شرکت هایی که اخیراً نماینده های خودشون رو به تهران فرستادن در برابر صحبت های آقای اولاند چه واکنشی نشون دادن؟
پیش از سفر هیئت اقتصادی فرانسه، رولان فابیوس وزیر خارجه این کشور از اعضای این هیئت خواسته بود که مسافرتشون رو بی سر و صدا انجام بدن و در همون حال مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه به اونها یادآوری کرده بودند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان در فهرست سیاه تحریم ها هست و تا وقتی تحریم برداشته نشه هیچ معامله‌ای نمیتونه انجام بگیره. از طرف دیگه پیتر هالر، دیپلمات برجسته آمریکایی مسئول امور مالی، اعضای هیئت اقتصادی فرانسه رو پیش از سفر به تهران به سفارت آمریکا در پاریس دعوت کرده بود و به اونها توصیه کرده بود در انجام مذاکرات بازرگانی در تهران نهایت احتیاط رو رعایت بکنند. طبعا بنگاه‌های فرانسوی از این توصیه‌ها راضی نیستند، ولی در همون حال به هیچ وجه مایل هم نیستند با شکستن احتمالی تحریم ها با مجازات واشنگتن روبرو بشند.
آقای خاوند، پیش از این از احتمال بازگشت سریع شرکت های خودروسازی فرانسوی به ایران صحبت می شد. آیا هشدارهای باراک اوباما و فرانسوا اولاند متوجه این شرکت ها هم هست؟
ظاهرا این هشدارها متوجه دو شرکت خودروسازی پژو و رنو هم هست. البته نمایندگان این دو غول خودروسازی فرانسه همین حالا در تهران حضور دارند و فعالیت هم می کنند، ولی می دونند که تا حل نهایی پرونده هسته‌ای و لغو نهایی تحریم ها علیه ایران کار زیادی از اونها ساخته نیست.
چکیده خبرها 10:30 دقیقه ایران.